ساعت 18 به وقت تهران آنچه میشنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید آمریکا بدون پیش شرطی مایل به گفتگو با ایران است. نخست وزیر ژاپن در سفر به تهران با رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار خواهد کرد. و وزیر دفاع چین سرکوب معترضان در میدان تیانانمن پکن در سال 1989 را سیاست صحیح خواند. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم در دقایق آتی همراه من باشید. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید دولت ترامپ به گفته وی بدون پیش شرطی مایل به گفتگو با ایران است. با این وجود وزیر خارجه ایالات متحده در یک کنفرانس مشترک خبری با همتای سوئیسی خود تاکید کرد که آمریکا کارزارش برای فشار علیه جمهوری اسلامی را پیگیری خواهد کرد.
We're prepared to engage in a conversation with no preconditions.
آماده ایم وارد مکالمه ای شویم بدون پیش شرطی. آماده ایم با آنها بنشینیم. اما تلاش آمریکا برای معکوس کردن اساسی فعالیت مخرب این جمهوری اسلامی، این قوه انقلابی ادامه می یابد.
مایک پومپئو در دومین ایستگاه از سفرش به 4 کشور اروپایی روز یک شنبه وارد سوئیس شد و در شهر بلینزانا با ایگنازیو کاسیس وزیر خارجه آن کشور دیدار و گفتگو کرد. سوئیس حافظ منافع ایالات متحده در ایران است. رئیس جمهوری سوئیس 2 هفته پیش در سفری غیرمنتظره با آمریکا رفت و در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار کرد. بر اساس گمانیزنی‌های رسانه‌ای آن دیدار به تنش آمریکا و ایران اختصاص یافت، اما جزئیات بیشتری درباره نتایج آن منتشر نشد. در همین ارتباط ساعتی پیش با حسین آقایی پژوهشگر امور بین الملل در ازمیر ترکیه گفتگویی داشتم و از او پرسیدم که آیا شرایط بین تهران و واشنگتن نسبت به ماه‌های گذشته تغییر کرده است. این گفتگو رو با هم بشنویم.
شرایط از اون مرحله‌ای که ما شاهد یک سری تنش‌ها، یعنی نزدیک بودیم به این که این تنش‌هایی که به لحاظ نظامی وجود داشت میتونست با یک درگیری بیانجامه، مقداری ازش فاصله گرفتیم، ولی ما همچنان شاهد این هستیم که یک سری سیگنال‌های متناقضی از طرف هم ایران و هم از طرف آمریکا داده میشه، به خصوص در مورد مسئله‌ای که آقای پومپئو مطرح کرده. شما اگه خاطرتون باشه خانم مورگان اورتاگوس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همین چندی پیش گفته بود که ما مایلیم که جمهوری اسلامی موضوعات 12 گانه رو که وزیر خارجه، یعنی آقای پومپئو مطرح کرده، در نظر بگیره و بعد سر میز مذاکره بیاد. ولی الان ما شاهد هستیم که آقای پومپئو دارن میگن که ما حاضریم بدون پیش شرط وارد مذاکره بشیم. مطمئن نیستم که آیا واقعا این نشان دهنده عقب‌گرد آمریکا از اون 12 شرط هستش، ولی گمان میکنم که به نظر میرسه که ما چون الان در مرحله تبادل پیام از طریق کانال‌های ویژه بین ایران و آمریکا هستیم، یعنی ژاپن، عراق، سوئیس، قطر و عمان، اینجا یک سری سیگنال هایی داده میشه از طرفین بخصوص آقای پومپئو و حتی آقای خامنه‌ای که یه روی سری موضوعات بتونن تصمیم گیری بکنن، یعنی محک شدن مواضع و خواست های طرفین از یکدیگر هستش. مدعای یعنی گواه این صحبت من هم صحبت های آقای خامنه‌ای هستش که چند وقت پیش گفتن که ایران با مذاکره با دیگران، نگفتن دیگران چه کسی است، و گفتن اروپایی‌ها مشکلی نداره، ولی در مذاکره با دیگران و اروپایی‌ها مثلا تعیین موضوع هستش.
این 12 شرط پیش شرط برای نشستن سر میز مذاکره نبودند. اون 12 شرط بودن که جمهوری اسلامی رفتارش رو عوض بکنه تا بتونن با هم به توافق‌هایی برسن، درسته؟
بله درست هستش، ولی به هر حال صرف این که این 12 مسئله رو مطرح کرده بودن و کماکان من فکر می‌کنم همچنان روی میز هستش و در کنار ما این مسئله، ما همین دکترین در واقع فشار حداکثری رو داشتیم، این مسئله من فکر می‌کنم یک تاکتیکی رو داره دولت آمریکا استفاده می‌کنه که همزمان با استفاده از این کانال‌های پیام از طریق در واقع کشورهای مثل ژاپن، عراق، سوئیس، قطر و عمان، یه جورهای تمام تلاش خودش رو بکنه که اون فاز نظامی و اون فاز تنش رو کاهش بده و در کنار اون منتظر این باشه که ببینه ایران آیا میتونه اقداماتی رو در جهت اعتمادسازی و علاقه به مذاکره انجام خواهد داد یا نه. و اینجا ما یک مسئله مهمی رو به گمان من ما شاهد هستیم.
اجازه بده من یه چیز رو اینجا بپرسم. گفتید علاقه ایران به مذاکره. ببینید به صورت رسمی موضع رهبر جمهوری اسلامی این بوده که مذاکره سم هست، با این دولت سم مضاعف هست. این در کجای این وقایع جا میشه؟
درسته بارها این رو قبلا هم گفتن که ما مذاکره نمی کنیم، قبل از برجام هم این مسئله بوده، ولی به هر حال شما ببینید این بحث، این چاره‌ای برای جمهوری اسلامی به گمان من جز مذاکره وجود نداره. ولی نکاتی که به گمان من مهم هستش و من قبل هم اشاره کردم که آقای خامنه‌ای گفتن ما مشکلی نداریم برای مذاکره با دیگران و کشورهای اروپایی، موضوع ما موضوع هستش، نکات اینجا هستش به گمان من که بر سر چه موضوعاتی مذاکره خواهد شد، انتظارات طرفین از یکدیگر چه خواهد بود و آیا مذاکرات علنی و آشکار خواهد بود. چون خانم مورگان اورتاگوس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واقع در اون نشست خبری خودشون مشخصا گفتن که هر گونه مذاکره و تماس بین ایران و آمریکا باید آشکار و علنی باشه. روی این آشکار بودن مذاکرات تاکید داشتن. من فکر می‌کنم روی یک تمایل از سوی ایران بسیار ضعیف وجود داره که بخواد وارد مذاکره بشه، ولی نه به اون شکلی که ایالات متحده خواستار اون هستش و نمی‌خواد که اون مسائل نظامی که وجود داره، در واقع اون بحث موشک‌های بالستیک، بحث حضور منطقه جمهوری اسلامی ایران، اینها رو بخواد امتیازاتی رو بده به آمریکا. من فکر می‌کنم بیشتر باید ما منتظر بمونیم فعلا ببینیم که این سیگنال‌هایی که دارن طرفین به هم دیگه میدن در کنار سفرهایی که انجام خواهد شد، سفر آقای وزیر ژاپن به ایران و مسائلی در سوئیس رخ داد، در
نهایت ببخشید که من اینجا قطع می‌کنم صحبتتون رو، اشاره کردید به آقای آبه، اتفاقا مسئله میانجیگری مسئله بسیار مهمی است، وقتمون خیلی محدوده، اگه ممکنه کوتاه بفرمایید که آیا این میانجیگری ها، چون آقای ظریف گفته نیاز به میانجی نداریم ولی به نظر میرسه که یک سری رفت آمدهایی بین تهران و پایتخت‌های دیگه صورت می‌گیره، آیا این میانجیگری ها به نظرتون به جای میرسه؟
ببینید خیلی کوتاه من اشاره میکنم که به لحاظ حقوق، در واقع حقوق بین الملل، استفاده از واژه میانجیگری داره شرایط و الزامات خاصی هستش. من فکر نمیکنم که ما الان در مرحله میانجیگری باشیم به لحاظ اون بار حقوقی که این مسئله داره. من فکر میکنم صرفا در شرایط فعلی که وجود داره ما شاهد این هستیم که یک سری وساطت هایی از طرف این کشورها صورت میگیره، پیام هایی رو دارن از طرف آمریکا و از طرف ایران به یکدیگر میدن که بتونن که روی یک سری خواسته ها و موضع های طرفین، مواضع طرفین مشخص بشه، خواسته های طرفین از یکدیگر تا حدی مشخص بشه که شاید امکان یک سری مذاکرات فراهم بشه، ولی ما همونطور که اشاره کردم نمیدونیم بر سر چه موضوع مذاکره خواهد شد، انتظارات طرفین از دیگر دقیقاً چه هستش و آیا این مذاکرات علنی و آشکار خواهد بود یا خیر.
گفتگو با حسین آقایی پژوهشگر امور بین الملل در ازمیر ترکیه رو میشنیدید. در مورد خبر اول این بود که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفت که دولت ترامپ آماده است با ایران بدون هیچ پیش شرطی وارد مذاکره بشه. اما ادامه خبرها، به گزارش روزنامه ماینیچی شینبون، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز 22 تا 24 خرداد به تهران می‌رود و در جریان سفرش با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار خواهد کرد. به نوشته این روزنامه، برنامه دیدار آبه با آقای خامنه ای اولین گفتگوهای اینچنین میان یک نخست وزیر ژاپنی و رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود، در حالی که تنش‌ها میان تهران و متحد کلیدی ژاپن ایالات متحده تشدید شده است، توکیو امیدوار است میان واشنگتن و تهران میانجیگری کند. در گزارش روزنامه ژاپنی به نقل از منابع دولتی که نامشان برده نشده نوشته است، آبه در جریان سفرش به ایران از 12 تا 14 ژوئن یعنی 22 تا 24 خرداد پیش از دیدار با علی خامنه‌ای با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم دیدار خواهد کرد. ژنرال وی فن وزیر دفاع جمهوری خلق چین در یک نشست امنیتی در سنگاپور سرکوب معترضان در میدان تیانانمن پکن در سال 1989 میلادی را سیاستی صحیح عنوان کرد. بسیاری از گروه‌های مدافع حقوق بشر در روزهای آینده به مناسبت 30مین سالگرد سرکوب هزاران تظاهرکننده علیه حکومت کمونیست چین مراسمی برگزار می‌کنند. در شب سوم و چهارم ژوئن سال 1989 با سرازیر شدن تانک‌ها و سربازان به پکن صدها تن کشته شدند. وزیر دفاع چین در نشست سنگاپور که در آن وزیران دفاع، افسران نظامی و دانشگاهیان از سراسر جهان شرکت داشتند، پرسید چرا هنوز مردم میگویند که چین آن واقعه را به درستی رسیدگی نکرد. وی گفت 30 سال گذشته ثابت کرده که چین تغییرات عمده‌ای کرده است و افزود به خاطر اقدام دولت چین از ثبات و توسعه بهره‌مند بوده است. وزیر دفاع جمهوری خلق چین همچنین گفت که پکن توسل به زور جهت فراهم آوردن اتحاد مجدد تایوان را رد نمی کند و دست کم گرفتن اراده چین را بسیار خطرناک خواند. خبرها رو شنید تا اینجا، در ادامه اجازه بدید ما از شما بشنویم.
در پی تشدید تحریم‌های همه جانبه از سوی آمریکا، حسن روحانی با یک ژست قهرمانانه میگویند که در طول این مدت نشان دادیم که در برابر قدرت‌های زورگو و زیادخواه تسلیم نمی‌شویم. خواستم به شیخ حسن عرض کنم که جناب، این تحریم‌ها که تأثیری بر زندگی شما مسئولان نظام نداشته. شما و آقازادگانتون از برکت این تحریم‌ها هر کدام در گوشه کناری مشغول دور زدن و قاچاق و اختلاس هستید و تنها این ملت ایران است که می‌بایستی با این گرانی و فقر و بیکاری بسوزد و بسازد.
در بر مثل هست، به شکار میگن بودو به تازه میگن بگیر. حالا یک حتی کار خامنه ای اون بالا نشسته شکمش سیره، قصه خرج روزی نداره، به دولت میگه بریم برجام امضا کنی، آخرش هم میگه من که اینجوری نگفتم که دیگه، فعلا همینه.
زمانی که تحریما تازه شروع شده بود قیمت ها ماه به ماه بالا میرفت، چند وقت بعد هم قیمت ها هفته به هفته شروع به بالا رفتن کرد، بعدش هم روز به روز شد، حالا هم که شده ساعت به ساعت، هر چی می‌خری یک ساعت بعدش دوباره بخریش قیمتش دور رفته بالاتر. آقای روحانی، آقای خامنه‌ای، رهبر معظم، همه که وضع مالیشون خوب نیست، همه که مثل شما پولدار نیستن، هر جورت مذاکره با آمریکا رو نداری، زودتر برید پای کارتون بذارید، مردم نفس می‌بکشن، مردم بیچاره‌شون از دست شما، پول نون شبشون هم ندارن.
در این بخش از شما دعوت می‌کنم تا قسمت دیگری از برنامه ملاقات رو بشنوید، کاری است از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال مدنی و فعال پیشین دانشجویی است که در آمل زندگی می کند، اما هم اکنون در زندان این شهر محبوس است. به خاطر فعالیت‌های مدنیش از جمله حمایت از دختران خیابان انقلاب. سیاوش رضاییان یک ماه پیش 31 ساله شد و چند روز پس از آن برای اجرای حکمش به زندان رفت. او یک ماه پیش قبل از اینکه برای گذراندن محکومیتش به زندان برود، روی صفحه توییتر خود نوشت: دادگاه انقلاب من را به خاطر نوشته‌هایم مجرم شناخت. سیاوش رضاییان که در شبکه‌های اجتماعی فعال بود، بارها از احضار خود به پلیس فتا و دادسرا در ارتباط با نوشته‌هایش خبر داده بود. این فعال پیشین دانشجویی در دانشگاه مازندران با نوشتن مطالبی روی شبکه‌های اجتماعی از عملکرد قوه قضاییه انتقادهایی را مطرح کرده بود. همینطور مطالبی در حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی و معترضان به حجاب اجباری و همچنین درباره اعتراض‌های سراسری سال 96 نوشته بود. در نهایت سیاوش رضاییان به دلیل انتقادهایش در دادگاه انقلاب آمل به ریاست قاضی مهدوی به تبلیغ علیه نظام متهم و به تحمل 3 ماه و 1 روز زندان محکوم شد. حکمی که در شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان مازندران عیناً تایید شد. او پرونده دیگری هم در شعبه 3 بازپرسی دادگاه انقلاب آمل دارد که مفتوح است. سیاوش رضاییان 30 اردیبهشت ماه امسال به زندان آمل رفت تا محکومیت خود را در این زندان سپری کند.
برنامه ملاقات رو میشنیدید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ساعت 18:14 است به وقت تهران. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما همیشه خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com بخونید. گزارش های تحلیلی رو هم اونجا میتونید بخونید. همچنین اپلیکیشن رادیو فردا در تلفن‌های همراه با شما خواهد بود. همچنین از شما دعوت میکنم که با یکی از راه‌های ارتباطی رادیو فردا تماس بگیرید، نظرتون رو برای ما بفرستید. شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها همراه خواهم بود با شما. تا اون زمان با دیگر برنامه‌های رادیو فردا همراه باشید.